أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفار عامه مردم برای گناه دوست است. دقت میکنی؟ استغفارهایی که داری میکنی برای گناه دوستت استغفار میکنی. این 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه که دم عصر میکنی یا داری برای گناه دوستت استغفار میکنی. گناه دوست گناه خود آدم است، فرق نمیکنه، یگانه این ما. المؤمنون که نفس واحده، اون گیر بیفته تو هم گیری. پس مؤمن استغفار که میکنه برای گناهان دوستانش داره استغفار میکنه. حالا خصیصین چی؟ استغفار خصیصین استغفار از غیر خداست. یادتون اون شعر فیض رو خوندم براتون دیگه، غزل استغفر اللهش رو، گفت زهر آنچه غیر یار استغفر الله. استغفار خصیصین استغفار از غیر خداست، این که غیر خدایی رو اصلا ببینن، توجه بکنن که غیر خدایی وجود داره، چه خودشون چه دیگران. غیر خدا را دیدن و از غیر خدا گفتن پوشاندن خداست و ظلم است و باید از آن استغفار کرد تا غیر او را ندید و جز از او نگفت. یادتونه دیگه توی بحث توحید این رو گفتیم در شرح مصباح که فرمود الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فرمود کسانی که ایمان آوردند و به ایمانشون جامعه ظلم نپوشاندند، ولم يلبسوا لباس ظلم بر تن ایمانشون نپوشوندند، فرمود اینها امن و امنیت متعلق به اینهاست و هدایت شدگان و راه یافتگان حقیقی هم اینا هستند. خب ذیل همین آیه داریم که سوال کردن که مقصود چیه، این ظلم کدوم ظلمه؟ حضرت فرمود که مقصود از این ظلم شرکه، ان شرک لظلم عظیم. این لباس ظلم بر تن ایمان پوشوندن یعنی لباس شرک بر تن ایمان پوشاندن. یعنی چی؟ یعنی غیر خدایی قائل بودن، فاعلی غیر خدا قائل بودن، مؤثری غیر خدا قائل بودن، هستی غیر هستی خدا قائل بودن، غیری قائل بودن. پس این ظلم دیگه. وقتی شما از غیر خدا حرف میزنی حواسا از خدا منصرف میشه، غیر خدا رو پوشوندی، فلانی به من بدی کرد، فلانی به من خوبی کرد، فلانی چی میگه، فلانی کیه؟ غیر خدا میگه کسی تو این عالم کاره ای، لا مؤثر فی الوجود الا الله. غیر خدایی کاره ای نیست، غیر خدایی نیست در عالم. گفت که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو، لیسف دار غیره دیار. غیری وجود نداره. تو وقتی از غیر حرف میزنی افراد رو مشغول میکنی و نمیذاری یاد خدا بکنن، میپوشونی خدا رو، بگی فلانی این کار رو کرد، نمیگی خدا کرد، این فلانی شد حجابی که نمیگذاره خدا رو ببینن. این شرکه خدا رو در کنار دیگه، روایتاشو مفصل قبلا مطرح کردیم براتون، مثل اون روایتی که هست ذیل آیه شریفه که بیفرماید و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم مشرکون. اکثر مردم ایمان به خدا نیاوردن مگر اینکه همزمان مشرکن. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن این مقصود از این شرک میدونی چیه؟ همین حرفه که فرد میگه چی؟ لولا فلانون لهلکتو، اگه فلانی نبود من نابود شده بودم، لولا فلانون لما عصبت و کذا و کذا، اگر فلانی نبود من به اون چیز به اون چیز نمیرسیدم. لولا فلانون لذا ایالی، اگر فلانی نبود همه خانواده من تباه شده بود. فهمود نمیبینید در قلم رو به فرمان روایی خدا غیر خدا رو کاره میبینه این آدم؟ این شعر که دیگه امام صادق علیه السلام فرمود، همین که فلانی رو میبینی شرکه، خدا رو پوشوندی با مطرح کردن فلانی. پس وقتی استغفار از غیر میکنی در واقع داری این ظلمه بخشیده میشه، داری این همین ظلمه که غیر خدایی رو بهش توجه داری، مؤثر میدونی، موجود میبینی غیر خدایی رو، داری از این گناه پاک میشی. وقتی پاک شدی چیه؟ غیر او رو نمیبینی دیگه، غیر او رو نمیبینی، غیر خدا را دیدن و از غیر خدا گفتن پوشاندن خداست و ظلم است و باید از آن استغفار کرد تا غیر او را ندید و جز از او نگفت. جز از او نگفت، گفت چیه؟ از آن بگو، از آن بگو دیگه ای مؤذن، از آن بگو، از آن بگو، همش از آن بگو، از چیزای دیگه نگو، بی خودی حواس مردم منحرف میکنی از او. چرا؟ فقط از او بگو، از او بگو. معنای استغفر الله ربی و اتوب الیه این است که خودت به خودت میگویی خلق را بیامرز و ببخش. معنای استغفاری که داری میکنی یا داری خودت میگی که کسایی که بهت بدی کردن رو ببخش، صرف نظر کن ازشون، دلتو صاف کن با اونها، چون تا وقتی دلت با اونها صاف نشه، گفتم راه نداری به بالاها، گیری اینجا. گفت رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها، هفت بار باید آب کشید تا پاک شه این دلی که کینه توشه. دقت کردین؟ تا کینه هست، تا کسی رو نبخشیدی گیری خودت، نمیتونی بری بالا. اگه بخوای بری بالا باید ببخشی، خلاص کنی خودت ازش، مخ بتونی پرواز کنی. پس معنای استغفر الله ربی و اتوب الیه این است که خودت به خودت میگویی خلق را بیامرز و ببخش. خلق کاره ای نبودن که من کینه‌شون رو به دل بگیرم، این کاری که به دست او صادر شد رسید به من که کار او نبود. که اگر خدا مصلحت من رو در وقوع اون نمیدید که امکان نمیداد این کار عملی بشه، این فعل خدا بود به من رسید، برای من خیرم داشت، نه او کار ای بود نه به ضرر من تموم شد این کار. دقت کردین؟ نه او کار ای بود، به اذن الله این کار واقع شد در جهان خارج، ولی او مصمم بود این کار رو انجام بده. ولی اگر خدا امکان نمیداد میگه میتونست انجام بده، خدا امکان داد که عملی شد. خدا هم که امکان داد مصلحت منو بررسی کرد، دید به مصلحت من هست، اون وقت امکان داد که عملی شد. پس نه او کار ای بود، کار کار خدا بود، نه این کار به ضرر من بود که به نفع من بود. پس برای چی از طرف دلگیر بشم؟ برای چی از طرف دلگیر؟ چرا گیر بکنم اینجا؟ راحت بتونم بگذرم، خودم رو گرفتار کردم وقتی نتونستم طرف رو ببخشم، خودم اینجا گیر انداختم. اگه نمیخوای راه بری خب وایسا اینجا، اما اگه میخوای راه بری رشد داشته باشی پیشرفت کنی، چرا خودت گیر انداختی اینجا؟ ببخشش، رد شو. بدون که این آدم با اون تصمیم بدی که داشت فقط به خودش ضرر زد، و الا گفتم اون تصمیم عملی شدنش اصلا دست او نبود، به اذن الله عملی شد و اون عملی هم که واقع شد به خیرات تموم شد. این آدم قابل ترحمه، نباید کینه به دل بگیری. به قیمت ضرر زدن به خودش یه سودی به تو رسوند. خب از این آدم آدم باید کینه به دل بگیره؟ یه آدم جاهل احمقی که به قیمت ضرر زدن به خودش یه خیری داره به تو میرسونه، کینه باید از این به دل بگیری؟ نه بابا، آدم باید دلش بسوزه با حال این بدبخت که ببین داره به خودش ضرر میزنه برای سود رسوندن به من، چون اون نیت بد و پلیدی که او در درون خودش پروروند او فقط به خودش ضرر زد. اون نیت به فعل نمیتونست تبدیل بشه مگر اینکه خدا امکان بده. خدا اذن بده. و خدا هم خدای کریم و رحیم و خبیر و لطیف اذن به وقوع فعلی نمیدهد برای من مگر اینکه خیر من درش باشه. پس اون چه که عملی شد به اذن الله عملی شد و خیر و مصلحت من رو در بر داشت، که لا یفعل الله لعباده الا الاصلح لهم. ولی اون نیت بدی که او در درون خودش پروروند آسیب زد به خودش، خودشو نابود کرد. پس من باید دلم بسوزه به حال این آدم، نه اینکه عقده بشه برام، کینشو به دل بگیرم، نتونم ببخشمش. این آدم قابل ترحمه، چرا نمیتونیم ببخشیم دیگران رو؟ اینجوری نگاه بکنیم تا بتونیم راحت ببخشیم دیگران رو. گفتم آزاد بشیم بتونیم راه بریم، و الا گیریم از دست پدرم، از دست مادرم، از دست خواهرم، از دست همکارم، از دست رئیسم، از دست همسایم، از دست نمیدونم ناراحتم، نمیتونم ببخشمش و گیر افتادم. والا صد هزار سالم بمونی همینجا، همین نقطه‌ای که هستی هستی، رشدی نخواهی داشت. اگه بخوای رشد کنی باید بتونی ببخشی، آزاد شی، خودتو خلاص کنی بری. خلاص کن خودت رو. آدمی که به قیمت ضرر زدن به خودش داره به دیگران سود میرسانه، این گفتم آدم قابل ترحمه. یه بچه هست، یه بچه هست، از روی جهل داره کاری انجام میده. بچه رو که آدم خیلی به دل نمیگیره کاری که میکنه. الان یه بچه مثلا 2 ساله بلند شه اینجا یه حرفی بزنه، مثلا آدم به دل نمیگیره که میگه آقا بچه هست نمیفهمه. بچه و بزرگ که میدونید فقط به سن نیست که، اصلش به عقل و رشد معرفتیه. این آدم اگر عقلش میرسید میومد به ضرر خودش کار کنه برای نفع من؟ بلو 60 سالشه 80 سالشه این بچه هست، این هنوز عقلش نمیرسه. بچه هم که دیگه اینقدر سخفش نمیگیرن دیگه، این بچه 80 ساله ها سخفش میگیری چرا؟ اصلا به دل نگیر که بخوای بعدن ببخشی. انشالله اینجوری بشید، جوری بشه دلتون که اصلا هیچی جای در واقع دلخوری باقی نمونه توش. یه بچه گفتم، بچه 70 ساله، بچه 80 ساله، بچه 60 ساله، بچه هست دیگه. ممکنه گاهی اوقات یه آدم بزرگ نمیدونم 15-16 ساله داشته باشیم و یه بچه 80 ساله داشته باشیم. یکی در دوران کودکی عقله 80 سال سن نشه، یکی هم در دوران بلوغ عقله ولی 15-16 سالش. نه این آدم بزرگ 15 ساله اون بچه 80 ساله رو راحت میتونه ببخشه. یا بچه هست نمیفهمه، بنده خدا اگه میفهمید که از این کارا نمیکرد که به خودش ضرر بزنه که. علی ای حال، پس چی شد؟ معنای استغفر الله ربی و اتوب الیه این است که خودت به خودت میگویی خلق را بیامرز و ببخش. این درست؟ حالا بالاترها برای زیر دستانشان باید استغفار کنند و الا کار خودشان گیر پیدا میکنند. یعنی کسایی که رده های پایین تر از شما هستن از نظر مراتب ایمانی، شاگرد شما، بچه شما، نمیدونم حالا هر کسی هست دیگه، دوست شماست، اگه او گیر پیدا کنه تو هم گیری. مثل معلمی مونه، حالا به زبون ساده تر بگم، توی مدرسه ای بچه های یک کلاس مثلا 80%شون نمره ردی آوردن، معلمو مؤاخذه نمیکنن؟ بله معلمو مؤاخذه میکنن دیگه، یعنی چه جور معلمی هستی 80% بچه هات رد شدن؟ ببینید زیر دستاش خرابکاری کردن، اون معلمه گیر افتاد. لذا باید استغفار کرد برای خرابکاری‌های اون زیر دستا، باید استغفار کرد. بالاترها برای زیردستانشان باید استغفار کنند و الا کار خودشان گیر پیدا میکنند. استغفار پیامبر برای امت و استغفار ملائکه برای مؤمنین مصداق همین حقیقت است. پیغمبرم معلم این امت دیگه، فرمود با انما بعثت معلما، خود پیغمبر فرمود من معلمم، من مبعوث شدم به عنوان معلم، ما هم شاگردیم. ما خرابکاری که میکنیم معلممون گیر میفته. لذا معلممون اگه بخواد خودش گیر نیفته چیه؟ باید برای ماها استغفار کنه. لذا پیغمبرم استغفار میکنه برای ما، فرمود بستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. استغفار میکنه برای مؤمنین برای مؤمنات، یا ملائکه برای مؤمنین و مؤمنات استغفار میکنن، یستغفرونه قرآن فرمود. برای کسانی که روی زمینه استغفار میکنن ملائکه. اگر میخواهی بخشیده شوی خلق را ببخش. اگر میخواهی بخشیده شوی خلق را ببخش. گفتم کما تو دینو تو دان، به هر روشی که با بنده های من رفتار کنی، من خدا هم با تو به همون روش رفتار میکنم. میخوای ببخشدمت؟ بنده هامو ببخش. بدی بهت کردن، حقتو خوردن، آبروتو ریختن، ظلم بهت کردن، نمیدونم اذیتت کردن، هر کاری که کردن دیگه خودت میدونی، ببخش تا ببخشمت. اگر میخوای بخشیده بشی ببخش. و این از اون طرفش هم بگم اصلا اون وقتی که روحیه بخشیدن پیدا کردی، این علامت این است که بخشیده شده ای قبلن. اثر بخشیده شدن این است که آدم روحیه بخشیدن پیدا میکنه، روحیه گذشت پیدا میکنه، این علامتشه. هر وقت خواستی بفهمی که بخشیده خدا تو رو یا نه، ببین میتونی از دیگران بگذری؟ چون داریم تو روایات دیگه که افرادی رو که ائمه شفاعتشون میکنن، علاوه بر این که این شفاعت میشه و وارد بهشت میشه، علاوه بر این به خود اینم اجازه میدن که کلی آدمای دیگر رو شفاعت کنه. یعنی اون کلی آدمای دیگر هم این خودش با خودش بیاره به بهشت. دقت میکنید علامت این که این آدم مورد شفاعت اهل بیت قرار گرفت اینه که حق داره اقلش 40 نفر، بعضی ها که هزاران هزار نفر شفاعت میکنن، ولی اقل کوچکترین فردی که با شفاعت اهل بیت وارد بهش میشه، کمترین میزانی که بهش اجازه میدن اینه که 40 نفر دیگر شفاعت کنه با خودش بیاره تو بهش. از اونایی که گیره کارشون ها باید برن جهنم. پس اینکه من بخشیده شدم علامتش اینه که روحیه بخشش پیدا کردم. از اون طرف هم میشه گفت، یا از این طرف بگم رویه بخشیدن پیدا کن تا خدا ببخشتت، یا از اون ور نگاه کن بگو خدا بخشیدت که رویه بخشش پیدا کردی، راحت میتونی اشتباهات افراد رو ببخشی، کینه از کسی به دل نگیری. بیشتر حزن و اندوه دوستان خدا مال گناهان خلق است. این که بینید دلت گرفته ها، ناراحتی، محزونی، این مال گناهایی که خلق کردن. خب میخوای شاد بشی، برای گناهای اونا استغفار کن دیگه، و برای رفع آن باید برای آنها استغفار کنن. این که دلت گرفته برای خلق استغفار کن، اون وقت میبینی که روحیه خودت باز شد. برای گناهانی که خلق مرتکب میشن استغفار کن برای خلق. و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، برای گناه خودت و مردان و زنان مؤمن طلب بخشش کن. مؤمنین وقتی توبه می کنند، از گناه دوستشان توبه می کنند. گناه دوست که آمرزیده شد، دل خود آدم پاک می شود. می خواهی دلت پاک بشه؟ راهش اینه، برای برادرای و خواهران ایمانیت استغفار کن، برای دوستت استغفار کن. او خطا کرده، اما گفتیم خطای او تو را هم گرفت دیگه، تو هم قصه دار شدی، محزون شدی، آسمان دلت ابری شد، تیره و تار شد. پس وقتی برای او استغفار میکنی، علاوه بر این که او مورد رحمت الهی، مورد غفران الهی قرار میگیره، پیش از او خودت داری آسمان دلت رو آفتابی و باز میکنی، روشن میکنی، خودت بهره استغفار رو میبری، خودت داری پاک میشی، برای دیگری استغفار میکنی اما خودت داری پاک میشی، داری یه چیزی رو از خدا میگیری میدی به یکی دیگه. تو نماز شباتون یادتونه دیگه، یه دستتون تسبیحه یه دستتونم به گدایی در خونه خدا بلنده، دارید استغفار میکنید اللهم اغفر لفلانی لفلانی، ها یکی یکی داری استغفار میکنی، خود داری با این دست میگیری با اون دستی که تسبیح داری میدی بهش دیگه غفران و رحمت رو. خب بالاخره یه چیزی کف دست خودت هم میچسبه، نه یه چیزی هم نصیب خودت میشه این وسط دیگه، برای او گرفتی دادی ولی به خودت هم یه چیزی رسید، ماستید یه چیزی به اصطلاح، برای استغفاری که برای او کردی برای خودت بهره داشت، خودت اول بخشیدن بعد بخشش به او رسید. پس برای دوستانمون استغفار کنیم، نگیم فلانی گناهکار فلانی بده فلانی نمیدونم بی مبالات فلانه، نه براش استغفار کنیم، ما براش استغفار کنیم، هم خودمون پاک میشیم اول بعدم او پاک میشه، و انشالله وقتی پاک شد توفیق نجات از اون معصیت و گناه و غفلت و بی مبالاتی هم نصیبش میشه. توبه که میکنیم اول توبه برای گناه دوست است، اگر دوستانمان گیر داشته باشن در دستگاه خدا ما رو مؤاخذه میکنن، چون اونا رفقای ما هن دیگه. ببین الان فرض کن تو این جلسه ما اهل این جلسه ایم، حالا بیان مثلا یک کسی رو بگیرنش به خاطر یه جرمی، خب همه اهل این جلسه میشن متهم دیگه، همه گیر میفته کارشون دیگه، دقت کردی؟ پس اگه یه کاری کردیم اون گیر نیفتاد آزاد شد، خب هممون آزاد شد. اگر دوستانمان گیر داشته باشند در دستگاه خدا ما را مؤاخذه میکنند، مثل اینکه وقتی شاگردها درس بلد نباشند از معلمشان مؤاخذه میکنند، اینجوری نیست؟ مثلا یک کلاس توی مدرسه 90% ردی داشته باشه توی یه سال، خب معلمه رو توبیخش نمیکنن، نمیگن آقا تو چیکار کردی در طول یه سال، این چه طرز درس دادن بوده، این چه راندمانیه که داده کلاس تو، چه بازدهی داشته درس دادن تو. ببین معلم گیره، بچه ها نتونستن امتحان رو موفق بدن، اما معلم گیر افتاد دیگه، مؤاخذش میکنه. دقت کردین؟ مسئولیت کوچکترها رو از بزرگشان میخواهن، میگن تو مسئول اینا بودی، درسته او این خطا رو کرده ولی تو مسئولش بودی. چرا کسی که تو مسئولش بودی همچی خطا رو کرده؟ تو یه اداره یه کارمند یه تخلفی میکنه اما از رئیسش بازخواست میکنه، رئیسشو میخوان، میگن بالاخره تو قسمت شما شده، وظیفه شما بوده کنترل میکردی همچی اتفاقی نیفتاد. دقت کردیم؟ مسئولیت کوچکترها را از بزرگشان میخواهند. پس روزی 70 بار برای گناهان دوستان و زیر دستانتان استغفار کنید، همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای گناه امت استغفار میفرمود. پیغمبر مأمور بود به استغفار، خودش هم فرمود من هر روز 70 بار استغفار میکنم. خوی استغفار پیغمبر که گناه نداشت که، استغفار پیامبر برای گناه امت بود، یعنی این شاگردا خرابکاری میکردن معلم عذرخواهی میکرد از خدا به خاطر خطاکاری های این شاگردا، استغفار میکرد و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات، برای مؤمنین و مؤمنات استغفار میکرد. حالا تو هم اگه کسی رو میبینی او رو گناهکار میدونی، خودت رو مثلا بالاتر از او میبینی، احساس میکنی که خب من آلودهی به اون معاصی نیستم، پس تو بالاتر از اوی دیگه، او دوست توه ولی آلودهی به یه خطاییه، آلودهی به یه گناهی، خب او اگه به خاطر گناهش گیر بیفته تو هم گیری، یا تو بزرگتر از اونی دیگه، دوست اونم هستی، پس برای اینکه خودت هم گیر نیفتی راه اینه که یه کاری کنی او گیر نیفته، راهش هم استغفاره برای اونه. لذا مؤمن وقتی داره توبه میکنه اول برای گناهای دوستاش داره توبه میکنه، استغفار میکنه. برای گناهان دوستانتان روزی 70 بار استغفار کنید و الا راهتان مسدود خواهد بود. گفتم دیدید دیگه، فرض کن یه اتوبوس مسافربریه وسط جاده پلیس جلوش گرفته، از یه نفر مثلا مواد مخدر گرفته، خب این اتوبوس فعلا متوقفه اینجا، اجازه نمیدم بره که. ببین اون یه نفر خلاف کرد تو این اتوبوس، اما کل مسافرها راهشون بسته شد. دقت کردین؟ پس باید یه کاری کرد هیچ کی گیر نیفته. هنر نیست من مذمت کنم که مثلا فلانی آلودهی به فلان معصیته، خدای نکرده برملام بکنم، پناه به خدا. هنر نیست. هنر اینه یه جوری اونم نجاتش بدن. نجاتش بدن. چون اگه اون گیر بیفته خودم گیرم، راه سلوک خودم بسته میشه، راه سیر خودم بسته میشه. اگه میخوام راهم باز بشه تو سیر و سلوک، برای دوستانم که حالا زورشون نرسیده به نفسشون، به غریزهشون، به غضبشون، به شهوتشون، به شیطان، به هر چی میخواید بگید دیگه، زورشون نرسیده، زمین خوردن، آلوده شدن. برای اونها استغفار کن تا راحت باز بشی، راحت باز بشی. وقتی استغفار کنی دورت خلوت میشه، مثل یه عده آدمای نیازمندی که دور یه آدم غنی هن. خب همه آویزونن به این دیگه، خب به هر کدوم از اینا یه چیزی بده، اینا از دورت میرن، یه خلوتی برات ایجاد میشه. اون آدم گناهکارم نیازمنده به استغفار توه، اونم آویزونه به توه. استغفار کن براش، بذار خلاص بشه اونم از گناهش. او که خلاص شد دور و بر خودت خلوت میشه، یه سر فراغت پیدا میکنی با خدا تنها خلوت کنی. وقتی استغفار کنی دورت خلوت میشود، آنگاه علی علیه السلام در کنارت مینشیند. چون تا سر من مشغول به این و اونه، ذهنم درگیر این و اونه، که اون حقیقت ولایت رو نمیبینم تو جان خودم، نمیبینم در کنار خودم. اما وقتی سرم خلوت شد، فراغتی حاصل شد، اون وقت میبینم اون حقیقت رو. استغفار یکی از دو امان الهی است که صحبت کردیم راجع بهش، که دو تا امان داشتن این امت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود یکی وجود مقدس پیغمبر خاتم بود و دیگری استغفار. پس یکی از دو امان این امت استغفاره. حق رفیق مؤمنت بر تو این است که تو برای او استغفار نمایی و او هم برای تو. چون هیچ کدوم از ماها که معصوم نیستیم، هممون خطا داریم. من از همه شما بیشتر خطا دارم، خودم خبر دارم. پس برای هم دیگه استغفار کنیم، هر کدوممون برای دوستمون، برای برادرمون، برای خواهرمون، برای مؤمنین و مؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اغفر لحینا و میتنا، لذکرنا و انسانا، صغیرنا و کبیرنا، شاهدنا و غائبنا، حرنا و مملوکنا. برای همه استغفار کنیم. دیدید تو دعای ابو حمزه سومالی دیگه امام سجاد چجوری استغفار میکنه؟ یه نفر رو نمیذاره رد بشه. برای مؤمنین و مؤمنات، هم مردای مؤمن، هم زنای مؤمن، هم زنده هاشون، هم مرده هاشون، هم اونایی که حاضرن، هم اونایی که غایبن، هم اونایی که نمیدونم مردن، هم اونایی که زنن، هم اونایی که آزادن، هم اونایی که بندن. برای همه از دم، همه رو امام سجاد یک نفر رو رد نمیکنه، نمیگه نه این بده دیگه، این لیاقت نداره من براش استغفار کنم. پس حق رفیق یکی از حقوق اخوت ایمانی اینه که آدم در حق برادران و خواهران ایمانیش دعا کنه، طلب مغفرت کنه، از خدا بخواد که اگه اونا هم یه گیری دارن خلاص بشه. و کدوم یکی از ماست که گیر نداری؟ حالا گفتیم گیرا با هم فرق میکنه، ولی کسی که گیر نداشته باشه پیدا نمیکنی. لذا اون چه که راجبش استغفار میکنیم فرق میکنه، اما هیچ کسی رو پیدا نمیکنیم که نیازمند به استغفار نباشه. فمو توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، ای مؤمنین جمیعا، همتون. مؤمنین کیاست؟ گفتیم براتون، گفتیم اولش خود رسول خاتمه، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. پس اول مؤمنین رسول الله، آخرش هم من سیاه روی گناهکار. میگه توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، همتون نیازمنده به استغفاری. منتها اون چیزی که راجبش استغفار میکنید با هم فرق میکنه. پس هممون گیریم و اگه بخوایم خلاص بشیم باید برای هم دیگه استغفار کنیم. چون گیر برادر و خواهر من وقتی از بین رفت، خودم هم خلاص میشم، خودم هم آزاد میشم. هممون برای هم دیگه استغفار کنیم. این ادبی که آموختن به ما توی عباداتمون بسیار زیباست. همین که حداقل برای 40 تا مؤمن در قنوت نماز وترت طلب مغفرت کن از خدای متعال. به ما یاد دادن 40 تا. 40 میدونید اینجوری نیست که یعنی 41، نه، 40 عدد کثرته، یعنی زیاد زیاد. در نتیجه آدم وقتی شروع میکنه به شمردن ممکنه بیو ببینه 40 تا که چیش، 80 تا 120 تا نشد، رفیقام هنوز هستن، 160 تا 200 تا تموم نمیشه. بعد آدم یهو میبینه ای داد بیداد داره نزدیک میشه به ازون صبح، مجبور دیگه بگه خدایا بقیه‌شون هم هر کی دیگه هستن که اسمشون رو نگفتم. طلب مغفرت بکنیم. ما باید بار گناه رفقایمان و دوستانمان را تحمل کنیم و در درگاه حق تعالی برای آنها شفاعت و عذرخواهی کنیم. شما تو ظاهرم ببینید دیگه، دو تا رفیقن با هم دارن راه میرن، یکی دستش چی نیست، رفیقش دستش بار سنگینه. همون وجدان و انسانیت بهش حکم نمیکنه که خب یه مقدار از بار اورم تو بگیر، کمکش کن تو آوردن این بار، یا اصلا کل بارشو بگیر بذار او راحت بیاد. تو ظاهر که میکنیم این کار رو، خب این وزر و بار گناهان که روی دوشه ماهاست، اونم مثل همین باره، و با استغفار ما این بار رو از رو دوشه برادر و خواهر ایمانیمون بر میداریم، کمکش میکنیم، پیش خدا شفاعت میکنیم. شفاعت هم یعنی همین دیگه، شفاعت یعنی وساطت، شفاعت یعنی از خدا میخوام که خدایا توبه این برادر و خواهر ایمانی من رو بپذیر، خدایا گناهان این برادر یا خواهر ایمانی من رو ببخش، از خطایاش چشم پوشی کن. شفاعت یعنی همین دیگه. بذار این مقام شفاعت رو همینجا شما تو دنیا تجربه میکنید. اینی که میگن مؤمن در قیامت بهش اذن داده میشه، به کمترین فردی که به شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین اجازه ورود به بهشت پیدا میکنه، به او لااقل اجازه میدن 40 نفر رو شفاعت کنه. اینا رو مستقاشو تو دنیا انشالله تجربه کنیم، بچشیم. تو اون عالم هم یه پرده از روش میره کنار، همون رو با یه شکل جدیدتری میبینیم. همینجا شفاعت کنیم، همینجا وساطت کنیم، همونطور که خدای متعال امر کرد که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. این همون مقام شفاعت دیگه. میگه این مردم وقتی ظلم به نفس کردن، گناه کردن، اگر بیان پیش پیامبر خدا، جاءوا که بیان نزد تو ای رسول الله، و خودشون طلب مغفرت کنن از خدا، توی رسول الله هم از خدا برای اونها طلب مغفرت کنی، لوجد الله تواب الرحیم. تو این جمله چندین تأکیده، یعنی حتما خدا رو توبه پذیر و مهربان خواهند. شفاعت تضمین میکنه بخشیده شدن گناه. به همین جا تجربه کنیم شفاعت رو، اگه قراره انشالله با لطف اهل بیت تو اون عالم به ما اذن شفاعت کردن داده بشه، خب اینجا تمرین کنیم دیگه. بگیم همینجا انشالله قیامت ما برپا بشه، همینجا قیامت ما برپا بشه، همینجا طعم شفاعت اهل بیت رو بچشیم، همینجا وارد بهشت بشیم به شفاعت اهل بیت، و همینجا دم در بهشت وایسیم بگیم ما نمیریم تو مگر اینکه این رفقامون هم بیان. وایسیم اونجا بگیم خیلی خوب، حالا حکم شده ما بریم تو بهشت، اما ما که نمیریم. دعایی که توی عقد و خوبت هست، روزای عید قدیر معمولا عقد و خوبت میبندن، آدم تمام مسئولیت هایی که به طور متقابل به عهده‌اش بوده حلال میکنه برطرف، اما یه چیز حلال نمیکنه، و اون اینه که اگه فردا قیامت خواستی بری تو بهش دهنا نرو، منم خلاصه با خودت ببر. دقت کردیم؟ و اینجا انشالله همینا رو بچشیم، کمایی که شما میبینید دیگه. اینا الحمدلله خدا هممون رو نشونمون داده، حالا اگر کم توجه نگاه کردیم یه بحث دیگه است. الان دوستایی که تو این جلسه اومدن چجوری اومدن؟ غیر از اینه که یه رفیقی داشتن اومده تو این جلسه مثلا لذت برده، خوشش اومده، بعد یه دوستی هم داشته، به این دوستش گفته که آقا من یه جایی میرم، جای خوبیه، تو هم بیا بریم، دستش گرفته آورده، خب این شفاعت نی؟ اگه مجلس اهل بیت بهشت آفرینه، خب این شفاعت کرد، او رو رفیقش آورد تو این فضا دیگه. این حقایق رو انشالله همینجا ببینیم، بچشیم، ببینیم اهل بیت به ما لطف کردن، ما رو راه دادن به فضای مجالسشون، و به ما هم اذن دادن که دیگران رو بتونیم دستشون رو بگیریم بیاریم، وسیله شفاعت بشیم، وسیله وساطت بشیم، واسطه بشیم، وسیله بشیم برای راه پیدا کردن اونها. دو رکعت نماز بخوان و به خداوند عرض کن خدایا هر کس به من بدی کرده را بخشیدم، تو هم مرا ببخش. آن وقت ببین خدا با تو چه کار میکنه. میخوای بخشیده بشی؟ ببخش. کما تو دین و تو دان، به هر روشی تو رفتار کنی به همون روش با تو رفتار میشه. خدای متعال فرمود حدیث قدسی است، فرمود کما تو دینو تو دان، به هر روشی تو رفتار کنی با همون روش من خدا با تو رفتار میکنم. میخوای من ببخشمه؟ بنده های من رو که به تو بدی کردن ببخش، وقت منم تو رو که بدی کردی خواهم بخشی. راه اینه. پس اگه خودمون رو خیلی گناهکار میبینیم، دلمون میخواد مورد رحمت خدا واقع بشیم، خدا ما رو ببخشه، راهش همینه، ببخش تا بخشیده بشی. که میگه خدایا من رفیقم و که بهم بدی کرد، نه، هر کسی، رفیق و غیر رفیق، آشنا و غریبه، هر کی به من بدی کرده همه رو حلالشون کردم. خدایا تو هم ازشون بگذر، من که از حق خودم گذشتم هیچی، توی خدا هم خدایا ازشون بگذر، اونا رو به خاطر بدی که به من کردن کیفر نکن، مؤاخذه نکن. خب میدونی وقتی این کارو بکنی خدا چه خواهد کرد با تو؟ یعنی یه بنده ضعیف، بنده محتاج، بنده عاجز داره اینجور بزرگی نشون میده، میگه هر کی بهم بدی کرده خدایا همشون رو بخشیدم، این دو رکعت نمازم خوندم برای اینکه از تو درخواست بکنم که تو هم اونا رو ببخشی. چون اگر تو قلب کسی کینه باشه راه به عالم بالا نداره. اگر کینه از کسی تو دل داری، از هر کسی، آشنا و غریبه، دوست و دشمن، اگه کینه تو دل داری راه به بالا نداری اصلا. گفت رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها. هفت بار آب بکش دل تو اگر کینه توشه، بذار اثری از اون نجاست کینه توی قلب تو باقی نمانه. گفتی مؤمن حتی با کافر، با مشرک می جنگد، اثر کینه شخصی نیست، فقط در مقام اطاعت امر خدا داره می جنگه با او. رضا اگه همون خدا یه لحظه بعدم بگه اینو تو بغلش بگیر ببوسش، می بوسدش. مسئله شخصی نفسانی باش نداره. اصلا جهاد فی الله، جهاد فی سبیل الله یعنی همین. یعنی من مشکلی با این ندارم. چون خدا گفته باش به جنگ، باش می جنگم. خدا بگه نه جنگ نمی جنگ. خدا بگه شمشیر بزن تو فرقش، می زنم. خدا بگه بغلش کن ببوسش، می بوسمش. من مسئله شخصی ندارم که اومدم دقیق دلی سرش خالی کنم، انتقام ازش بگیرم، حقم رو ازش بگیرم، اینا نیست. هیچ مسئله ای باش ندارم، حتی با دشمن، با مشرک، با کافر. بارها اشاره کردم اون داستان جنگ امیرالمومنین رو با عمرو بن عبده بود که چقدر قشنگ تو مثنوی به شعر در آمده. حضرت وقتی برخاست بعد از آب دهان انداختن به صورت مبارک حضرت از روی پیکر عمرو و قدم زد یه مقدار دور میدان، بعد نشست سرش رو جدا کرد، بعد پرسیدن از حضرت که چرا این کار کردی؟ البته امیرالمومنین که به هیجان نفسانی نمیاد، او میخواد درس به ما بده. بلا امیرالمومنین فوق این مقامه که بخواد با یه آب دهان انداختن کینه ای کسی رو به دل بگیره، بعد سر او رو به خاطر این کینه دقیق دلی خالی کنه و سرش رو ببره، نه. ولی میخواد به من و شما که دوچاری همچین هیجانات نفسانی میشیم یاد بده. همو چی؟ پرسیدن چرا سرش رو به بلافاصله جدا نکردی تو که نشستی رو سینه ای؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. من نیومدم اینجا دقیق دلی خالی کنم سر کسی، نمیدم انتقام بگیرم از کسی. پس همه کینه ها رو از دلت خالی کن، بگو خدایا من که از حق خودم گذشتم هیچی، این دو رکعت نمازم خوندم که زمینه بشه برای اجابت دعای من، من از تو درخواست بکنم که تو هم از اونها بگذر. اون وقت خدای غیور، خدای غیرتمند، آیا حاضر میشه یه همچی بنده ای رو به خاطر خطاهاش عذاب بکنه؟ نبخش، این رو قابل تصوره؟ استغفار سعش اینقدر گسترده است، اینقدر گسترده است. برای انباتتان استغفار کنید، شجره خود را به یاد بیاورید. از حضرت آدم هرچی پدر مادر داشتی تو این سلسله یادشون کن، هرچی عمو، خاله، دایی، عمه، هرچی داشتی، هرچی فامیل داشتی. حالا بعضی ما تعداد کمیشون رو میشناسیم، تا از تا آدم برسه خدا هم میدونه چقدر میشن، چه جمعیتی میشن. اونایشون رو که میشناسی یاد کن، اونایی هم که نمیشناسی کلی یادشون کن، همه شجره خودت رو یاد کن. شجره خود را به یاد بیاورید و برای ایشان طلب مغفرت کنید تا کارتان راه بیفتد. چون اگه پدرت تو عالم برزخ گیر باشه، تو گیری اینجا عزیزم، نمیتونی بری. گفتم پدرت بده آویزونه، چشم به راه اینه که تو یه کاری بکنی براش، اونجا گیره دیگه. لذا تو هم گیری، مادرت اگه گیر باشه گیری، پدر بزرگت، مادر بزرگت، جدت، جدت، حالا هرچی، برو تا عقب گیری. پس بیا یه کاری کن اونا خلاص بشن که خودت خلاص بشی. این که برای نسل‌های گذشتمون. برای پیامبر و ائمه و همه انبیا و مرسلین هم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین. این صلوات رو بلدن عزیزان دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین. خب این کارو بکنید برای چی؟ تا همه آسمان و زمین همراه و کمک کارتان شوند. اول اونایی که مانع بود از سر راه برداشتی با استغفارت، اونایی که متوقفت کرده بود، ترمز کرده بود، حالا میخوای نیرو پیدا کنی راه بری. با این صلواتی که فرستادی همه انبیا، همه اولیا، همه اوصیا، همه مرسلین، همه نبیین، همه اومدن به مدده. اونا که بیان میدونید همه ملائکه الله هم میان، همه اونا هم تحت فرمان انبیا و اولیا هم دیگه، همه زمین و آسمان خلاصه مددکارت میشه، راه رو برات هموار میکنن برای اینکه به نتیجه برسی. من یه چیزی هم آوردم که پیشنهاد کنم و توصیه کنم این رو بهره ببرید. یه استغفاریست از امیر المؤمنین علیه السلام، البته مفصله، یه خدا آدم با حوصله میخواد، ولی برکات بسیار عجیبی داره. امام حسین علیه السلام هم روایت رو نقل فرمودن که یه اعرابی آمد خدمت امیر المؤمنین و طلب حاجتی کرد و امیر المؤمنین علیه السلام این استغفار رو به او تعلیم فرمودن و او رفت و سال آینده آمد و خبرهای بسیار خوشی از موفقیت‌ها و عنایات خدای متعال و عطایایی که در حقش شده بود آورد. 70 تا استغفاره از امیرالمؤمنین علیه السلام. این استغفارها تو کتاب‌های متعددیه، ولی متنی که به نسبه کامل‌تره مرحوم کفعمی کتابی داره به نام بلد الامین. اون متن به نسبه کامل‌تر از همه تو بلد الامین کفعمیه، ولی حالا چون کتاب عربیه و کمترم در دسترس عزیزان هست، یکی از بزرگان معاصر ما، از اهل معنا، از دوستانی که رفاقت و ارادت زیادی هم با حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه داشتن، روحانی بزرگواریست، آقای استاد عبدالقائم شوشتری، الان اصفهان زندگی میکنن، قبلا ظاهرا امام جمعه درود بودن اینجوری که خاطرم هست، تو زمانی که حاج آقا در حیات ظاهری بود. ایشون یک کتابی نوشته آقای شوشتری به نام غم عشق یا گام‌های نخستی در سیر و سلوک، همچین تعبیری است. غم عشق کتاب قشنگیه، نکته‌های خوبی در بحث سیر و سلوک درش نقل شده. توی اون کتاب ایشون این 70 استغفار رو نقل کرده از اون کتاب بلد الامین کفعمی و ترجمه فارسی هم کردن. حالا اگر یه وقتی کسی حالی داشت شبها قبل از خواب یه وقتی بذاره، حالا لااقل یه مدتی 40 مثلا مشغول این کار بشه. البته گفتیم اعمال مستحبی شرط اثر بخشیش چیه؟ با شادابی و سرزندگی، نه با تکلف و با کراهت. اگه کسی اون حال رو داشت و اون شادابی داشت و سرزندگی رو داشت، خیلی خیلی چیز عجیب غریبیه این 70 تا استغفار. وقت 70 استغفار که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، بعد از نافله صبح که قبل از اذان صبح خوانده میشه، چون شما میدونید دیگه 8 رکعت نماز نافله شب رو میخونید، 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر، بعد از اون 2 رکعت نافله صبح رو هم قبل از اذان صبح باید خون. حالا کسی که میخواد این 70 استغفار رو بخونه، باید جوری نمازهاش رو شروع کرده باشه که بعد از اینکه نافله صبحشو خوند از این زمان تا اذان صبح حدود یک ساعت زمان باقی بمونه تا بتونه این 70 استغفار رو بخونه. وقتی که این 70 استغفار براش وارد شده تو روایت، بعد از نافله صبح در همون شب قبل از اذان صبح، متن استغفار تو جلد 84 بهارالانوار چاپ لبنان، البته اگه چاپ ایران بخواید نگاه کنید جلد 87 تو فاصله صفحات 326 تا 336 آمده. از اون چیزای بسیار ناب و به هر حال پر ملات، خلاصه به اصطلاح عوام. انشالله که خدا توفیق بده این رو هم ازش استفاده کنید، ضمن اینکه حالا ادعیه فراوانی در مقام استغفار و توبه تو کتاب صحیفه سجادی بسیار دعاهای زیبایی در مقام استغفار و توبه از امام سجاد علیه السلام نقل شده، تو همین مفاتیح الجنان که دیگه تو دسترس همه هست دعاهای زیادی هست، مثل خود مناجات المستغفرین امام سجاد علیه السلام، مثل همین دعای کمیلی که دیگه همه باش آشنا هستید، و ادعیه دیگری که انشالله ادب طلب مغفرت کردن از خدا رو هم از این ادعیه میشه آموخت، و با زبان اولیا که زبان نیست که ما با اون زبان گناه نکردیم دیگه، اون زبان زبانی که اصلا گناه نداره، با زبان اونها با جملات اونها از خدا طلب مغفرت کنیم قطعا امید پذیرفته شدن بیشتری براش خواهد بود.